بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. تا اینجا خونده بودیم که الاعراب ترکیب آیه شریفه. بل فرمود بلا تأکلها اسرافن و بدارن ان یکبرو. اسرافن مسترون وزع موزع الحال. اسرافن مستر است و به جای حال نشسته. و کذالک قوله بدارن، اسرافن و بدارن. مال یتیم را در حال اسراف کردن نخورید و در حالی که بخواید عجله کنید، بگید زود بخوریم تا این به سن بلوغ نرسیده، که اگه به سن بلوغ رسیدیه با این مالش بهش بدیم دیگه. و موضع او ان یکبرو، این ان یکبرو محلا تعبیل به مستر میره، موضعش نسبون بالمبادره، محلا منصوب است. بالمبادره یعنی اینجوری بوده ها، بدارن ان یکبرو یعنی مبادرت ان لا یکبرو، عجله این که بزرگ نشود. یعنی بگید یه سال دیگه بیشتر وقت نیست، این الان 14 سال شه، یه سال دیگه بیشتر وقت نیست، عجله هرچی میخواییم بخوریم امسال بخوریم که دیگه سال دیگه دیگه نمیشه. نسبون بالمبادره یعنی اینجوری ها، لا تبادرو کبرهم، عجله نکنید بزرگ شدن اون بچه ها را. نسبون بالمبادره، لا تبادرو کبره. ان یکبرو را تعبیل به مصدر ببرید، کبر مستر و بشه مفعول. مفعول برای چی؟ بدارن را، بدارن را بگوید لا تبادرو، عجله نکنید کبر را، عجله نکنید بزرگ شدنشون. ای لا تأکلو مسرفین و مبادرین کبرهم، یعنی اینکه عجله نخورید در حال اسراف کردن و عجله کردن برای بزرگ شدن این بچه ها. و قوله بالمعروف، این که فرمود که و من کان غنیان، هر کی که غنیه که اصلا نخوره، اگه شما وضعیتو خوبه از مال یتیم نخورید. و من کان فقیرن، هر کی فقیره، فلیأکل بالمعروف. حالا بالمعروف رو یه صفحه دو صفحه دیگه خواهیم رسید. این هر کس فقیره و سرپرست بچه است، از اموال بچه بالمعروف بخوره. معروف رو میگیم یعنی قرض. این بالمعروف نه یعنی اینی که الان تو ذهن شما اینه که بالمعروف یعنی چی؟ یعنی افراط و تفریط نکنه، در حد اجرت المثل بخوره. ولی اینجوری بگویم، من کان فقیر، هر کس وضعش خوبه که هیچی نخوره، هر کسی که وضعش خوب نیست از مال بچه یتیم بالقرض بخوره، یعنی قرض بگیره. و اینم ببینید یه مسئله فقهی عجیبم اینسا، فرض کنید اگر که شما سرپرست یه بچه یتیمید و وضع مالی خودتو خوب نیست، میخواید از این مال بچه قرض بگیرید، بالمعروف گفتم یعنی قرض گرفتن، آیا میتونید از مال بچه یه چیز قرض بگیرید، خرج کنید بر خودتون و دوباره قرض رو جاش بگذارید؟ این در یه صورت جایزه، در یه صورت جایز نیست. اگه شما آدم فقیری هستید، حق ندارید که از مال بچه یتیم قرض بردارید. اما اگر یه آدم پولداری هستید، فعلا حالا یه مشکلی دارید، اینجا میتونید قرض بگیرید. آدم پولدار میتونه از مال بچه یتیم قرض بگیره، آدم فقیر نمیتونه. علت چم روشنه دیگه؟ چرا؟ آره دیگه، پولدار باشه بعد میتونه پس بده، فقیر باشه معلومی بتونه پس بده، مال بچه یتیم ضایع میشه. گفتم اینو یه صفحه دیگه توضیح میدم، از خود قرآن شاهد میاریم که کلمه معروف به معنی قرضه. شما بفرما درود، حالشون خوبه یا نه؟ حالا چی کار دارید به بدارن؟ چی؟ نه، این ای فقیر یعنی اون لحظه فقیره، ولی در اصل غنیه. خیلی و قوله بالمعروف الجار و المجرور فی موضع نصب علی الحال، بالمعروف هم جار و مجرور محلا منصوب است به عنوان حالیت. و کفا بالله حسیب، و کفا بالله الباء مزیدتون، با زاید است. قبلا هم اینو گفته بودیم، این خوب نیست. حتی بعضیا خیلی چیزای بدی هم گفتند، میگن هیچ کس حق ندارد کلمه ای رو در قرآن بگه زایده، نگید با زائده. این جور بایی که تو قرآن هست، یا اسمش بیزاری با، بگوید لتأکید، یا بگوید لتقویه، یا بگوید سله. این با اوها نگید مزیده، خیلی خیلی نکوهش شده سا خیلی زیاد که چیزی رو توی قرآن نگوید این حرف زائده است. مثلا بگید این با لتأکیده. خیلی هم الباء مزیدتون، با زاید است. و الجار و المجرور هنا فی موضع رفع به انه فاعل و کفا. این بالله جار و مجرور فاعل کفاست، و این تنها موردیه تو عربیان که میگن که جار و مجرور فاعل واقع میشه دا. خب و الجار و المجرور هنا فی موضع رفع به انه فاعل و کفا. و حسیبن منصوب علی الحال یا منصوب علی التمییز و تقدیر، کفا فی حال الحساب، در حال حساب خدا کافی است. که حالا بعد خواهیم گفت که این حسیبن را اسم فاعل معنا کنیم یا صفت مشبه. خب المعنا، معنای آیه شریفه، لما امر الله تعالی به ایتاء ایتام اموالهم، وقتی خدا امر کرد که مال یتیم را به او بدهید، و منع من دفع المال الى السفها، فرمود اموال را به سفیهان ندهید، بین هنا الحد الفاصل بین ما یحل من ذلک للولی و ما لا یحل. حالا داره اون حد فاصل بین حلال و حرام را داره تو این آیه شریفه بیان میکنه. میفرماید که کی مال یتیم رو بدید و کی مال یتیم رو ندهید، و به تلو الیتاما، امتحان کنید یتاما رو. هازا خطابون لأولیاء الیتاما، اولیاء یتاما رو خدا داره میفرماید امتحانشون کنید. امرهم الله ان یختبروا عقول الیتاما فی افهامهم. اهل سنت که حالا معمولا میگن شلوارشون رو بکشید پایین نگاه کنید، اونجوری میگن اختبار کنید، ولی حالا مجمول بیان خلاص درستش کرده. میگه که خدا میگوید که امتحان کنید عقل این یتاما را فی افهامهم، عقلشون را فی افهامهم، افهامهم را بگوید درک، عقلشون را در درکشون. و صلاح هم فی ادیانه هم. این صلاح هم فی ادیانه هم همونیه که جلسه قبلی میگفتیم که تو روایات فرموده هر که پولشو در راه شراب خرج میکنه سفیهه. عقلشون رو تو دینشون، تو دینشون یعنی همینا، مثلا پول خرج مثلا قمار بازی میکنه، خرج شراب خوری میکنه یا نه. به اصلاح هم فی اموال هم، اصلاح هم فی اموال هم اینا ها. یه وقت کسی همیشه از اصل سرمایه میخوره، این داره مالش رو خراب میکنه. یه وقت کسی از سود مالش میخوره، اون داره اصلاح میکنه. و هو قول و قتاده و الحسن و سدی و مجاهد و ابن عباس، این پنج نفر آیه رو اینجوری تفسیر کردند. حتی ازا بلغون نکاح، امتحانشون کنید. وقتی که این بچه های یتیم به نکاح رسیدند، نکاح یعنی چی؟ یعنی معناهو، معنای آیه اینه که حتی یبلغو الحد الذی یقدرون معهو، یعنی رسیدن به اون حدی که قدرت دارن به اون حد، علل مواقعه و ینزلون یا ینزلون، و میتونه دیگه خلاصه هم بستر بشه، میتونه مواقعه کنه دو هم بستر بشود. این نکاح پس به این معناست. ولیس المراد بالبلوغ الاحتلام، نه دیگه، نه همون یعنی برحال بتونه ازدواج کنه. نه قانون آلیز فعلا ما شر رو داریم میگیم، نه نه. ولیس المراد بالبلوغ الاحتلام، مقصود از بلوغ این نیست که محتلم بشه، چون محتلم اولا بعضی آدم محتلم نمیشن، بعضی آدم خیلی دیر محتلم میشن. لأن فی الناس من لا یحتلم، بعضی اصلا محتلم نمیشه. او یتأخر احتلامه، یا بعضی مثلا تو 20 سال 30 سالم شاید محتلم نشه. و هو قول اکثر المفسرین، قول اکثر مفسرین هم همینه ها، بلغ و نکاح یعنی میتواند هم بستر بشود. فمن هم من قال، بعضی از مفسرین گفتن ازا کمول عقله و اون سمنه رشد، اگر این بچه یتیم عقلش کامل شد و یافتیم که ایناس شد، به دست آورده شد که رشد داره، سلم الیه ماله، مالش به او داده می شود. و هو الاولا، بهترم همین است، یعنی کاری به دینش نداریم، کاری به دینش نداریم ما، که نمازشو می خونه یا نه، یا شراب می خوره یا نه، اینا مهم نیست. مهم اینه که عقلش، عقل درست حسابیه یا نه، می تونه مالشو نگهداری کنه یا نه، این ملاک. نه، یه نوع تعبد شرعیه، اون ملاک نیست، ملاک نیست. و من هم من قاله، و بعضی از مفسرین گفتن که لا یسلم الیه ماله، مال او را بهش نمیدیم. و این کان عاقلن، بلو عاقلن باشه، حتی یبلغ خمس عشرت سنه، یعنی اگه 14 سال 13 ساله ولی عاقله، باز نمیشه بهش مالش داد، باید 15 سال بشود و عاقلن باشد، یعنی دو تا شرط، هم 15 و هم عقل. قال اصحابنا، اما به نظر علمای شیعه حد بلوغ یا 15 سال یا بلوغ و نکاح قبل از 15 سال اول انبات، یا اینکه رویدن موهای خشن بر آنه، این ملاک بلوغ. فَإِنْ آنَسْت، اینا شد ملاک بلوغ. ولی ملاک بلوغ با ملاک مال دادن دو تاستا، این اشتباه نشد. ملاک بلوغ این سه چیز بود، یعنی یکی از این سه تا، اما ملاک این که مالش دستش بدیم، بله، یکی بلوغ و یکی هم رشد. ممکنه بالغ باشه اما رشید نباشه، یا رشید باشه بالغ نباشه، باید دوتاش باشه تا مالشو بدیم. نه نه نه، نمیشه، نمیشه. و قوله فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا. یه بابایی وقت مثلا تو کتابش نوشت و تو چیزش هم گفته بود که قانون نمیدونم فرانسه مثلا نعوذ بالله بهتر از فلانه، که قانون فرانسه گفته است که مثلا اموال دختر را 18 ساله بهش بدید، اونم با دختر 9 ساله را اگه اموالش بهش بده همشو میره پفک بخره. اون جوابش اینه که قانون اسلام این نیست که بالغ که شد اموالشو بهش بدید، بلوغ و رشد. شاید همون دختر 18 ساله هم هنوز رشد نداشته باشه، اونم نباید مالشو بهش داد. ملاک دوتاش. فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا، اگر که دیدید که رشید، معناه و معنای آیه اینها که ان وجدتم منهم رشدًا، اگر یافتید که این رشید، او عرفتموه، یا اون رشد را شناختید، اون موقع مالشو بدید. واختلف فی معنا قوله رشدًا، این رشدًا یعنی چی؟ اختلاف شده. بعضی ها گفتن رشدًا یعنی عقل و دین و صلاح. اگر دیدی عقلش یه عقل درست حسابیه، دینشم فلان و صلاح، ان قتاده و سدی، این دو نفر اینجوری گفتن. گفتم صلاح یعنی این که اونی که از اصل مال نمیخوره، از سرمایه نمیخوره، از سود میخوره. و قیل بعضی گفتن صلاح در دین و اصلاح در مال، یعنی دیگه اون کلمه عقل رو حذف کردند، ان الحسن و ابن عباس، این دو نفر اینجوری گفتن. و بعضی ها گفتن که نه، اتفاقا عقل باید باشه، اون دوتا نباشه. و بعضی ها گفتن که رشد یعنی عقل، ان مجاهد و شعبی، این دو نفر گفتن. قالا، این دو نفر گفتن لا یدفع الالیتیم مالهو، به بچه یتیم مالشو بهش نمیدیم. و این اخذ به لحیتی، ولو اینکه یه ریشه علمایی هم داره ید بچه یتیم. این کتاب سفرنامه مظفرالدین شاه به فرنگ، این کتاب یه وقت نگاه بکنید، اونجا مظفرالدین شاه که رفته فرنگ عکسای یادگاری گرفته، یه جاش یه خانمی رو عکسشان داره، یک ریش علمای حسابی ها، این خانمه یک ریش حسابی، نجده خانم مظفرالدین شاه دید عکسشو گرفته. خلاص حالا اون که لحیه داره این دلیل نمیشه. و این کان شیخن، ولی اون که پیرمردم باشه، بهش مال را نمیدهیم حتی یعنس منه رشد العقل، تا اینکه ببینیم که به دست آورده بشه که رشد عقلی داره. این کلمات این مفسرین مجموع البیان میفرماید بل اقبا ان یهمل علا ان المراد بهی العقل و اصلاح المال. به نظر ما بهتر اینه که بگیم رشد یعنی چی؟ یعنی هم عقل داشته باشه، هم بلد باشه مالش رو اصلاح کنه، مالش رو تلف نکنه. این دوتا، عقل داشته باشه و اصلاح ما، یعنی دین ملاک نیست. خب نه، اون دیگه اصلاح مال نداره دیگه، اصلاح مال اون نداره. آره دیگه، یعنی باید هم عقل داشته باشه و هم اصلاح مال. معتاد عقل رو داره، اصلاح مال رو نداره. قرآن دیگه، حالا قرآن کلمه رشد فرموده، مفسر گفته ما بله تو قرآن نمیشه، خیلی دست باز نیست. بل اقبا ان یهمل الا ان المراد به العقل و اصلاح المال الا ما قاله ابن عباس بل حسن، اونجور که این دو نفر گفتن. و هو المربی و عن الباقر علیه السلام، از امام باقر علیه السلام هم نقل شده، للاجماع علا ان من یکون و کذالک لا یجوز علیه الحجر فی ماله. به خاطر اینکه ما اجماع داریم، اگر یه آدمی فرض کنه عقلش درست حسابیه اما مثلا شیطان پرسته یا گاو پرسته ولی عقلش سر جاشه، اینو میشه مهجورش کرد و بگیم تو مالش تصرف نکنه؟ میشه یا نه؟ نمیشه دیگه. اجماع نه، دیوانه ادواریم در موقع دور جنونش. اجماع داریم که کسی که یکونو کذالک یعنی عقلو داره اصلاح مالم داره، نمیشه این آدم را مهجور کرد در مالش ولو اینکه تو دینش فاجره، میره زنا میکنه، میره نمیدونم قمار بازی میکنه. و کذالک اذا بلغ و هو به هذه صفته وجب تسلیم ماله الیه. همچنین اگر که بالغ شد به این جوری بود، یعنی چی؟ یعنی بالغ شد، عاقل بود اما دینش خراب بود، وجب تسلیم ماله الیه، باید مالش رو به او داد. ببینید اینجا بهتر بود مجموع بیان از نظر فقهی ها این تفاوت رو میگذاشت. اگر یک کسی بچه است، در زمان بچگی مهجور هست یا نیست؟ مهجوره. و این حالا که بزرگ شد دینش خرابه یا رشدش معلوم نیست، این قبلا مهجور بوده، حالا هم چیه؟ مهجوره، ادامه ی هجره. اما اگر یک کسی بالغ شد، به سن بلوغ که رسید، عاقل بود، عقل درست حسابی داشت، الان مهجور هست یا نیست؟ نیست. بعد یکم عقلش خراب شد، این معلوم نمیشه مهجورش کرده. هجری که متصل به زمان صغر و بچگیه، این استصحاب بقای هجر می شود. اما اگر که بچه بود، بالغ شد، عاقل بود، رشد داشت، هجر تموم شد، حالا دیوانه شد، حالا معلوم نمیشه مهجورش کرد. چرا؟ چون استصحاب بقای هجر نیست، استصحاب عدم بقای هجره. این با اینو فرق میذاشت ولی فرق نگذاشته. و فیه ایزن در این آیه، و فیه در این آیه شریفه ایزن دلالت هست بر این که جایز است هجر علل عاقل، یه آدم عاقله میشه مهجورش کرد، اذا کان مفسدن لمالهی، اگه مال خودشو داره اتلاف میکنه. من حیث انه اذا جاز ان یمنع المال عند البلوغ اذا کان مفسدن له، علت چه اینه که اگر که جایز است وقتی کسی که بالغه و مفسد مالش است میشه منعش کرد از مال، فکذالک یجوز الحجر علیه اذا کان مفسدن له بعد البلوغ. یعنی چه این که عند البلوغ، عند البلوغ یعنی متصله به زمان صغر، بعد البلوغ یعنی غیر متصل، همچنین جایز از هجر بر او اگر مفسد مال است بعد البلوغ. این فرق بین این دوتا روشن شد یا نه؟ بعد البلوغ یعنی متصل به زمان بچگی نباشه، عند البلوغ یعنی متصل به زمان بچگی باشه. و هو المشهور فی اخبارنا، اینم تو روایات مشهوره. به هر حال اگر که دیدید این بچه، بله چرا؟ چرا؟ ایشون حالا حرف ایشون ها، حرف ایشون اینه که اونی که بالغ شد و زمان بلوغ عقلش خرابه، این الان متصل به زمان صغره، این میگه این مهجوره، این الان بالغ است و مهجور. حالا اگر یک کسی نه بالغ بود، عاقل بود، بعدن کم عقل شد، اینم مثل اونه. این دومی رو به اون داره تشبیه میکنه. گفتم اون درست نیستم ولی کتاب داره اینجوری میفرماد، یعنی میخواد فرق، میخواد بگه فرقی نیست بین این که اون زمانی که این عاقل نیست و سفیه، این سفاهت متصل به زمان صغر باشه یا متصل نباشه؟ میگه این دوتا فرقی نمیکنه. بلدی؟ اتفاقا نمیشه دیگه، نیاز به استصحاب دارید. اون جایی که این عدم عقلش متصل به زمان بچگیه، اینجا استصحاب هجر باقیه. اما اون جایی که متصل نیست استصحاب نمیشه کرد. وقتی استصحاب نمیشه که با یه استصحاب عدم هجر کنید. خونه داشته باشه به چه دلیل مجبور بشه؟ همیشه هجر یه نوع ذلته، یه نوع خلاف کرامت انسانه. این آقا تا دیروز که عاقل بود، انبالش هم دستش بود، الان به چه دلیل من بگم مهجوره؟ درسته عقلش کم شد، استصحاب عدم هجر بایی بکنی. چرا شک نداریم وقتی یه آدمی الان فرض ما این اونی که اونی بله اونی که قرآن گفته بود مهجوره کی بود؟ بچه ای که لم یونس منهو، عاقلی که لم یونسو که آیه نگفته بود. ولذا شک داریم. اینجا که شک داریم جایی استصحاب عدم هجره. خب آیه چیو میفرمود هجر؟ خب به چه دلیل آدم بالغ رو شما هجر کنید؟ دلیل دارید؟ بله. به چه دلیل ندید؟ دلیل میخواییم این که حرف نشد که این بابا مال خودشه، خلم هست. یه بابایی فرض کنید یه طلبه بود، یه وقت من نهار دعوت کرده و برای من 60 کباب گرفته بود. خب این آدم به شما میخواید بگید معاملش باطله؟ نه درسته، چه اشکال داره؟ ولی عقلش هم کمه. تا حاکمشه، تا حاکمه. خب من بزرگ حساب کرده شکمی بود چقدر حساب کرده. نه عدم هجر رو میفهمونه، استصحاب عدم هجر. به هر حال فدفعوا الیهم اموالهم، دفع کنید به اونها اموالشون رو. خطابون لاولیاء الیتیم، به اولیای یتیم میفرماد در این صورت اموالشو بش بدید. و هو تعلیقون لجواز دفع به شرطین، میفرماید که جایز است پولشو بش بدید معلق بر دو شرط. شرط اول این که البلوغ، باید بالغ بشه. دومم ایناس و رشد، به دست بیارید که رشیده. فلا یجوز و دفع قبل هما، اگه میبینم بالغه اما رشید نیست، یا رشید است اما بالغ نیست، نمیشه بدیم. بله خب بله بله. بلقو فا این آنستو، بینید هم بلقو هم این آنستو، ولی زد دوتا شرطه. نخه نخه، آنستوم ربطی به بلوغ نداره. آنستوم ربط نخه، نه نه اصلا. یکی از نشانه های بلوغ که رشد نیست، نشانه های بلوغ همون ستاست. اصلا بلوغ تکلیف مثلا که یه نماز برش باید شبه. خب میگفتن فای فسیه دیگه، فای فسیه دلیل بر حذف جمله است، فای فسیه. ولا تأکلوها اسرافن، حالا که مالیتیم دست شماست خلاصه نخورید ها. ای به غیر ما اباحه الله لکم، بدون اینکه خدا حلال کرده باشه مالشو بخورید. و قیل معناه و بعضی گفتن معنای آیه اینها لا تأکلوا من مال الیتیم فوق ما تحتاجون اله، بیش از اون که احتیاج دارید نخورید. فا این لبلی الیتیم ولی یتیم میتواند ان یتناول بخورد من مال یتیم قدر القوت بنزی احتیاجش، ازا کان محتاجن اگر که فقیر باشه، علا وجه الاجرت علا عملهی فی مال الیتیم، نه اینکه هرچی خرجش بخوره دا. این آقا که سرپرست یتیمه اگر خودش فقیره به اندازه احتیاجش بخوره، اونم تازه به عنوان اجرت دستمزد کارش. بله نه اون سرمایه که اینجنی اون اینجنی اون مال جای دیگه بود. بله نه این بحث اینه که کی مالشو بدیم، اون موقع بدیم، زودترم ندید. نه نه بین اصلا دو تا بحثه، یه بحث اینه که مال یتیمو کی بهش بدیم، اندل بلوغ و اینا سر رشد، تا قبل از این موقع ندید. خب حالا که ندم مالش دست منه، حالا که دست منه خودم میتونم ازش بخورم یا نه؟ اینو داره میفرماد، حالا که دست منه میتونم بخورم یا نه؟ قیل ان کل شیء اکل من مال الیتیم فهو الاکل علی وجه الاسراف. بعضی هم گفتن که این که خدا بفرماد اسراف نکنید یعنی هیچی نخورید، هر چه که خورده شود از مال یتیم این اکل علی وجه الاسرافه، یعنی در هیچ شرایطی هیچی نخورید. اینم قیل. مجموع البیان میفرماید بل اولو الیقوب مذهبنا، سزاوارتر به مذهب ما اینه که اگر فقیر هست، اون سرپرست یتیم ها، اگر سرپرست فقیره میتونه به اندازه احتیاجش به عنوان اجرت المثل عملش بخوره. فقط ربا محمد ابن مسلم ان احده ما علیه السلام، محمد ابن مسلم از امام صادق و امام باقر از یکی از این دو بزرگوار علیهم السلام نقل کرده، قال سألته عن رجل بيده ماشیه لابن اخ له یتیم فی حجره، یک کسی یه پسر برادری داره که یتیمه، یعنی این آقا عموی اون بچه یتیم میشه، و این که حالا عموشه یک ماشیه یه گوسفندی مال اون بچه یتیم پیش این عموست، به این عمو هم سرپرست بچه یتیمه، ایو خله تو امرها به امر ماشیتهی، آیا قاطی بکنه کار اون خودش را با کار حیوانش، یعنی بگه مثلا من خودم یه گله دارم، گوسفند اینم قاطی گله خودم، شیرشم با هم همشونو میدوشم، هم به بچه میدم هم خودم میخورم، آیا این کارو بکنه یا نه؟ قال ان کان یلی تو حیازها و یقوم علی مهنتها و یرد نادتها فلیشرب من البانها غیر منهکن للحلبات ولا مضر بالولد. میتونه شیر این حیوان بچه یتیم بخوره، ولی با این چند تا شرط، ان کان یلی تو حیازها، یعنی چی یلی تو حیازها؟ یعنی اگر که بین لات یلی تو ها، اصل این کلمه وقتی یک حوزی یه جا شکسته، نمیدونم سوراخ شده فلان، گل میمالند که آب ندهد، اینو میگن لات یلی تو حیازه ها. ولی اینجا یعنی چی؟ اینجا که بحث حوز نیست، بحث اینه ها که زین اسب را محکم میبنده یا نه. این کان یلی تو حیازه ها، اگر اون بند زین اسب را حیوان را، یعنی به این حیوان رسیدگی میکنه یا نمیکنه، چون اسبو این زینشو که خیلی محکم نبندی حتما میزنه زمین آدمو، میگه آیا زینش رو خوب محکم میبنده و یقوم و علا مهنته ها و به پا میدارد بر کار و حرفه این حیوان، یعنی حیوانو به کارش، این مثلا کار الاغ باربریه، کار اسب نمیدونم فلانه، کار گوسفند فلان، به مهنتش و حرفش قیام میکنه و یرد و نادته ها، این حیوان وقتی گم بشه میره دنبالش پیداش بکنه بیاردش. اگه یعنی خلص رسیدگی میکنه به حیوان این بچه یتیم، فلیشرب من البانه ها، حالا میتونه از شیرش هم بخوره. ببینید این همی که گفتیم از شیرش بخوره یعنی از سرمایه داره میخوره یا از سودش؟ از سودش. آره دیگه بله، نه نه کله. غیر منهکن للحلبات، زیادم ندوشده، حالا که میدوشدش خیلی ندوشده، بقیه یه تهی پستانم بگذاری یه چیز بمونه، ولا مزرن بالولد، کل شیر رو ندوشه که دیگه بچه این حیوان دیگه هیچی گیرش نیاد بخوره. خلاصه اگر که رعایت حال این حیوان را میکند میتونه دم بخوره ولانه. و قوله و بدارن ان یکبرو، این بدارن ان یکبرو یعنی چی؟ یعنی و مبادرتن لکبره هم، یعنی عجله نکند که بگه این بچه میخواد به سن بلوغ برسه پس هرچی میشه بخوریم. و معناه و معنای آیه اینها، لا تبادرو، عجله نکنید به اکل مالهم، به اینکه مال بچه یتیمو بخورید، کبرهم، عجله نکنید بزرگ شدن اونها را و رشد اونها را، حذرن از ترس این که ان یبلغو، این بچه ها به سن بلوغ برسند، فیلزمکم تسلیم المال الیهم، وقت مجبور بشید که مالشون رو بهشون بدید. و من کان غنیان فلیستعفف، هر کس که پول داره اون که اصلا عفت به خرج بده، از مال یتیم هیچی نخوره. ای من کان غنیان من الاولیا، هر که اولیایی که غنی هستند، فلیستعفف، عفت بورزد به مالهی، ان اکل مال یتیم، از خوردن مال یتیم. بلا یأخذ لنفسه منه لا قلیلا ولا کثیرا، هیچی از مال یتیم نخوره، نه کم نه زیاد. یقال استعف عن الشی، این فلیستعفف، استعف عن الشی و عف عن الشی، یعنی باب استفعال یا ثلاثی مجرد. استعف یا عف عن الشی یعنی اذا امتنع منه و ترکه، وقتی یه چیزی رو آدم رها کنه. پس فلیستعفف یعنی خودشو باز بداره از اینکه مال یتیمو بخوره. و من کان فقیرن، اما اگر این ولی یتیم فقیر بود، فلیأکل بالمعروف، بخورد بالمعروف. ببینید این آیه شریفه که میفرماد الا من امر بصدقت او معروف، الا من امر بصدقه او معروف، این معروف یعنی چی؟ قرض که گفتم بد میادم، گفتم یه صفحه دیگه میگیم که معروف به معنی قرض. آیه 114 سوره نساء کلمه معروف به معنی قرض به کار رفته. پس اینجا وقت معنیش این میشه دا، من کان فقیرن فلیأکل بالمعروف، هر که فقیره میتونه از مال بچه یتیم قرض بگیره و بخوره. معناهو، معنای آیه اینها، من کان فقیرن، اگه سرپرست یتیم فقیر بود، فلیأخذ من مال الیتیم، بگیره از مال بچه یتیم، قدر الحاجت بل کفایت علی جهت القرض. پس فلیأکل بالمعروف نه یعنی که به حد متعارف بخوره، به حد متعارف قرض بگیره. نه نه اونو گفتم، گفتم این فقیر به این معناست، یعنی اونی که الان یه لحظه درمانده است و الا پول داره، این فقیر به این معناست، و الا فقیری که واقعا فقیر است حق قرض گرفتن ندارد. فقیری که واقعا فقیره حق قرض گرفتن نداره. خب حالا قرض بگیره، خب اگه قرض گرفت قرض پس بده یا پس نده؟ ثم يرد علیه ما اخذ منه اذا وجده. هر وقت پول دار شد قرضو پس بدهد، برگرداند بر اون یتیم اون چرا که از یتیم گرفته، هر وقت که وجده، هر وقت که پول دار شد. ان سعید ابن جبیر و مجاهد و ابی العالیه و زهری و عبیدت سلمانی، این چهار پنج نفر گفتن. و هو مرویون عن الباقر علیه السلام، از امام باقر هم نقل شده. و قیل معناه، پس ما گفتیم الا جهت قرض ها، اما بعضی گفتن نه قرضم نمیخواد همینجوری میتونه بخوره. بعضی ها گفتن که معنای آیه اینه که میتواند بگیرد قدرم ما یسد و بهی جوعته، به اون اندازه ای که خلص گرسنگی خودشو برطرف کنه، و یستر و عورته، ستر عورتی برای خودش باشه، لا علا جهت القرض، قرضم نباشه، همی از مالیتیم بنزی حد اقل زحمت خودش برداره. ان عطا ابن ابی رباح و قتاده و جماعتین، این چند نفر این معنا رو گفتن. و لم یوجبو اجرت المثل، نگفتن اجرت المثل، چون اگه اجرت المثل باشه بیشتر از این حرفا میشه. ما داریم میگیم اون حد اقل نیاز خودش، نگفتن اجرت المثل، چون اجرت المثل رو به ما کانت اکثر من قدر الحاجته، بعضی وقتا اجرت المثل از مقدار حاجت بیشتره. و ظاهر فی روایات اصحابنا فی غلط من درستشه، و ظاهر من روایات اصحابنا، ظاهر روایات این است که ان له اجرت المثل، تو روایاتش یه اجرت المثل آمده، سب اون کان قدر کفایت علم یکن، چه بنزای کفایت باشد یا نباشد. مقصودش اینه که این بعض روایات شیعه خلاف اون حرف اون قیل است، خلاف اون حرف قتاده بود. مثلا مثل این روایت، این روایت که مال شیعه است، سئل ابن عباس عن ولی یتیم له، قبلا هم گفته بودم احادیث ابن عباس، احادیث امیرالمومنین سلام الله علیه، سوال شد ابن عباس عن ولی یتیم له ابل، له ابلون، این ولی بچه یتیم برای یتیم یه شطوری هست که هل له ان یصیب من البانها، آیا این ولی بچه یتیم میتونه از شیر این شطور بخوره یا نه، شطور مال این بچه یتیمه. فقال، فرمود ابن عباس، گفت ان کنت تلوت و حوزه ها، تلوت و حوزه ها رو گفتم یعنی چی، حوز را گل مالی کنه، یعنی اینکه چی، یعنی اینکه زین اسب را محکم میبنده، خلل و فرجش را درست میکنه. و تهن و جرباها، گریه، گریه شطور را دارو میماله، یعنی شطور وقتی گرم میشه مریض میشه مداواش میکنه. خلاصه اگه به کارهای شطور میرسه، اصبت من رسله ها، میتونی شیرشو بخوری، از شیرش میتونی بخوری، غیر مزرن به نسل، اما خیلی هم نخوری که به بچهش ضرر بزنی به نسلش. ولا ناهکن فلحلب، خیلی هم مبالغه در دوشیدن شطور نکنی. نه 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 اون نیست، نه نه اصلا اون نیست. الرسل اللبن، این که گفت که بینید اصبت من رسله ها، رسل یعنی شیر، النهک ناهک، ناهک نهک یعنی چی، یعنی مبالغه در دوشیدن. فإذا دفعتم إليهم أموالهم، وقتی اموال این بچه یتیما رو بهشون دادید، فأشهدوا عليهم، شاهد هم بگیرید.
ثروت داریم ولی بابا در حقیقت اولی بهتر و اگر واقعا محتاج زندادی نیازه خوش بخوریم. اگر این قرمان یه افموز داره دیگه ولی دیگه بیموز که نیست که
خب یعنی اگه محتاجه بنزه احتیاجش بخوره، حال بعضی وقت احتیاجش ده برابر دست مزدشه. به هر حال اجرت المثل میخواید بفرمایید یا احتیاج؟ کدامش میفرمایید؟ خب بس خب این حال یه چیز دیگه از غیر از اون است. خب میخواد سرپرستش رو به عهده نگیره؟ میخواد سرپرستش رو به عهده نگیره؟ می کسی شما رو مجبور کرده بود که سرپرستی یتیم بشید؟ این چه احقیه؟ خب شما احتیاجم داری که داشته باش، برو یه کاری بکن، این بچه یتیم هم یه کسی خدا برش بزرگی که مالش حفظ کنه، به شرط اینکه به شرط اینکه مفت مجانی برش باشه. حق ویلا نه. فاذا دفعتم الیهم اموالهم، وقتی مال بچه یتیم رو خواستید به او بدهید، شاهدم بگیرید که بعد نگن که مال یتیم خورد. هازا خطابون ایزن لأولیاء الیتیم، خطاب به اولیاء یتیمه. یعنی اذا دفعتم الى الیتام و اموالهم بعد البلوغ، وقتی بعد البلوغ اموالشون رو دادید، فحتاتو لانفسکم، احتیاط کنید، بالاشهاد علیهم، شاهد بگیرید که من دارم مال یتیم رو بهش میدم، کی لا یقع منهم جهودون، بعد یه وقت این بچه یتیم انکار نکنه، و تکونو ابعد من تهمته، و شما هم مورد اتهام واقع نشوید. فنظر الى حسن نظر الله تعالی للیتاما و للاوسیا، ببینید چقدر خدا دقت کرده، چقدر خدا رعایت کرده، حالا دقت که خوب نیست درباره خدا بکار بره، چقدر خدا ملاحظه کرده حسن نظر خداوند به ایتام و اوسیا و کمال لطف خدا به اونها و رحمت خدا و نعمت خدا برشون، که خدا داره فرمود اینجور مواظب باشید، هم شما مورد اتهام واقع نشید، هم اونا یادشون نره. و کذالک نظر خداوند و لطف خداوند به همه بندگانش در امور معاش و معادشون. و کفا بالله حسیبا، یعنی کافی است خدا را که خدا شاهد است بر دفع مال بونها. یعنی بهترین شاهد این که من میگم خدا را شاهد میگیرم که مال یتیم را به یتیم دادم. و کفا به علمهی و سیغتن، همون علم خدا بهترین و سیغه است. این در صورتی که حسیبن را صفت مشبه بگیریم. و قیل محاسبن، بعضی هم گفتن کفا به الله حسیبن یعنی محاسبن اسم فاعل بگیریم. فحذروا محاسبته فی الاخره، یعنی بپرهیزید از اینکه خدا مو رو از ماست میکشه روز قیامت. کما تحذرون محاسبت الیتیم بعد البلوغ، شما میترسید که بچه یتیم بعد از اینکه به سن بلوغ رسید بگه مال منو چه کردی، خدا روز قیامت میگه مال او رو چه کردی، از این بترسید. خب للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، زنها و مردها هر کدام از اون چی که خیشابندان باقی میگذارند سهمی ارث میبرند. مما قل منه او کسره، حالا چه کم باشه چه زیاد باشه، نصیبا مفروضا، یک نصیب مشخصی. اللغت و الفرق بین الفرض و الوجوب، این که فرمود که نصیبا مفروض، مفروض یعنی چی؟ فرض شده. میگه فرق بین فرض و وجوب اینه که فرض یقتضی فارزن فرزه، هر فرضی فارز میخواد، اما وجوب واجب کننده نمیخواد، چون وجوب خیلی وقتا به معنی ثبوته، خیلی وقت تو وجوب به معنی اثر تکوینیه، اثر تکوینی باشه دیگه واجب کننده دیگه نمیخواد، مفروض فارض میخواد، وجوب واجب کننده نمیخواد. ولیس کذلک الوجوب لانه قد یجب الشیء فی نفسه، گاهی یه چیزی خودش واجبه من غیر ایجاب موجبه، بدون اینکه کسی واجب کرده باشه. مثلا ولذالک صح، مثلا صحیح من بگم وجوب الثواب والعوض علی الله تعالی، این که میگم واجب است بر خدا، وجوب واجب کننده نمیخواد که به وقت بگید خب کی بر خدا واجب کرده، کی بوده که برای خدا تکلیف آورده، این دیگه نمیخواد بگیم. ولم یجز ان یقال لذالک فرزون و مفروزون، درباره خدا نمیشه بگویید که فرض و مفروض، چون اگه گفتیم فرض ثواب وقت میگید فارضش کی بود، اما اگه گفتیم وجوبه بر خدا دیگه نمیگیم کی واجبش کرد. و اصل الفرض از ثبوت، اصل کلمه فرض هم همون ثبوته، اما به هر حال فرض فارض میخواد، وجوب واجب نمیخواد. فالفرض و فرض منش اینه ها، الحز و فی سیت القوس حیث و یثبت البتر، فرض یعنی حز، اون بریدگیه، بریدگیه در دو طرف قوس که اون وتر، اون تناب، اون کشه توی این قوس را به اونها میبندن. قوس اون دو تا طرف که داره بالا و پایین، اینجا خب یه نخی میبندن از اون بالا تا این پایین، این با یه یک بریدگی اون بالا باشه یه بریدگی هم پایین که این نخ رو تو اون بریدگی ها جا بیندازن. بله، والفرزو و فرض منیش اینه ها، ما اثبت تهو علی نفس که، هر چیزی که شما بر خودتون ثابت بکنید، من هبتن او سلتن، هبس سله، اینجور چیزا رو میگن فرض. والفرزو ما اعتیت من غیر قرضن لثبوت تملیکی، فرض یعنی که آدم یه چیزی رو مثلا واجب من یه پول شما رو بدهم، اینو میگن فرض، اون چه که میدهی بدون قرض، چون اگه قرض باشه دیگه فرض نیست، اون چه را که میدهید بدون قرض، مثلا ثابت تملیکش، ثابت تملیک یعنی شما یه چیز به من فروختید، الان پولشو طلب دارید، تملیک کردید به من، پولشو طلب دارید، اینو میگن فرض. و اصل الوجوب الوقوع، اما کلمه حالا تو آیه وجوب نداشتیم، اما وجوب به معنی وقوع هم، فیضا وجبت جنوبها، افتاد، قرار گرفت، اصل وجوب به معنی وقوعه. مثلا میگیم که یقال وجب الحائط وجوبن، دیوار افتاد، دیوار رو زمین قرار گرفت، وجب الحائط یعنی واقع شد رو زمین. و سمعت وجبتن، مثلا من شنیدم یه صدایی را، وجبه یعنی یه چیزی که واقع شده بود. ای وقعتن کل هده، یک واقعی مثل یک صدای دهشتناک، کلمه وجوب به معنی این صدایی که پیش اومده. یا مثلا میگیم وجب الحق وجوبن، وجب الحق وجوبن یعنی ازا وقع سببهو، گفتم تو آیه شریفه فیضا وجبت جنوبها فکلو منها و اطعم البایس الفقیر. یا مثلا میگم وجب القلب وجیبن، وجب القلب وجیبن یعنی چی؟ یعنی ازا خفق من فزع وقعتن، وقتی که بلرزه بترسه دل آدم از یک صدای دهشتناکی. الاعراب نصیبن مفروزن، نصیبن مفروزن میگه نصبون علال حال، این دو کلمه منصوبن بنابر حالیت، لان المعنا، معنای آیه اینه که فرز لرجال نصیبون، فرض شد بن فارس نداره. فارس خب اون حالا اینه توجیهه، ولی واقعش که این نیست، همون که کتب علی نفس رحمشون میخواد بفرماید دیگه. توجیه ولو واقعش اینه که باید مکلف غیر از مکلف باشه. لأن المعنا، بین این لأن المعنا اینو میخواد بگه، میخواد بگه این که شما گفتید نصیبا مفروضا، اگر حاله، خب اون عاملش چیه؟ و تو آیه که نبود عامل، میخواد اون عامل رو درست کنه. میگه لأن المعنا فرز للرجال، یعنی فرز فعل آورد با اینکه تو آیه فعل نبود. لأن المعنا فرز للرجال نصیبون، اون فرز للرجال نصیبون میشه فعل و عامل، عامل برای حال. ثم قال نصیبا مفروزا، نصیبا مفروزا یعنی چه؟ یعنی حالا مؤکدا. نصیبا مفروضا حال است و حال تأکیدی هم هست. و قیل هو اسم فی موضع المصدر، ما نصیبا مفروضا رو حال گرفتیم، اما بعضی گفتن که این نصیبا مفروضا اسم است و به جای مصدر نشسته، یعنی مفعول مطلق، نه حال. حال نیست مفعول مطلق. مثل این که مثلا من میگم قسمن واجبن یا میگم فرزن لازمن، قسمن واجبن فرزن لازمن، این واجبن یا لازمن میشود مفعول مطلق برای فعل مقدر. ولو کان اسمن لا شائبت للمصدریت فیه لم یجوز، اگر که یه چیزی اسم باشه و هیچ معنای مصدری نداشته باشه، این که مفعول مطلق هم واقع نمیشه دیگه. مثلا فرض کنید نحو قولک اندی حقون درهمن. ببینید الان این درهمن، اینو الان غلطه که من بگویم که این مثلا مفعول مطلقه، اما جایزه بگم لک اندی درهمون هبتن مقبوزتن. هبتن رو میشه مفعول مطلق بگیریم. چرا؟ چون این هب مصدره و معنای مصدری هم میده. اگرم هبه رو شما اسم بگیرید و اسم مصدر بگیرید، ولی باز معنای مصدری میدهد. النزول، شأن نزول آیه اینه که قیل کانت العرب فی الجاهلیت یورسون از ذکر دون الاناس. این حالا فعلا این کلمه یادتون باشه، یاد توضیح الان میدم، یورسون هم میخونم نه یوبرسون. عرب در زمان جاهلیت ارث به پسرها میدادن نه به دخترها. فنزلت الآیه تو ردن علیهم، این آیه شریفه اومده میگه نه دختر با پسر فرقی نمیکنه. ان قتاده و ابن جریج و ابن زید. و قیل کانو لا یورسون، بعضی هم گفتن که عربا در زمان جاهلیت ارث نمی دادن الا من طاعن بر رماه و زادن الحریم و المال. به پسران، به هر پسری مال نمی دادند، به پسری که اهل جنگ باشه ارث می دادند، به دخترها که نمی دادند، به پسرها کسی که طاعن بر رماه با نیزه بزند یعنی به جنگ، و زادن الحریم و المال، از حریم و مال هم بتونه دفاع بکنه. به اینا فقط ارث میدادن. خداوند فرمود مبینا حکم اموال ناس بعد موتهم، خداوند فرمود حکم اموال مردم بعد از مرگشون، بعد ان بینا حکمها فی حال حیاته، فرمود در زمان حیات اینکه مال یتیم رو بدید و کی ندهید و رشید است و بالغ است و بالغ نیست، و اینا حکم اموال در زمان حیات. بعد از مرگم این که ارث میرسه به کیا؟ المعنا، معنای آیه اینه که لرجال نصیبون، مردها حظ و سهمی دارند از اون چی که پدر و مادر یا خیشاوندان ارث میگذارند، یعنی من ترکت الوالدین و الاقربین، از ترکی اونها. زنها هم همینطور، ولی نساء نصیبون من ما ترک الوالدان و الاقربون، یعنی ولی نساء من قرابت المیت، زنهای خیشاوند میت هم حصه و سهمی از ترکه میت دارند. مما قل منه او کسره، حالا کم یا زیاد، ای من قلیل ترکه و کثیر ترکه. نصیبا مفروضا، هر کسی یه سهم مشخصی داره. ای حزن فرض الله تسلیمه الى مستوجبه و مستحقه الى محاله، هر کسی یه سهمی داره که خدا واجب کرده این را تسلیم کنید به مستحقش. به هذه الآیت تدل على بطلان القول بالعصبه، لأن الله تعالی فرض الميراث للرجال وللنساء. بین تو فقه، تو بحث ارث، یه اول بود که همین چند روز پیش داشتیم، بحث اول را، یکم بحث تعصیب. معنای تعصیب اینه که دقیقا عکس اول. اول این بود که گاهی ارث کم می اومد و سهام بیشتر بود. تعصیب برعکس، گاهی وقتا مال بیش از سهم ارث، مال از سهم ارث بیشتره. فرض کنید مثلا یه بابایی مرده، یه دختر داره و مثلا فرض کنید که پدر و مادر، این که یه دختر داره و پدر و مادر، دختر چقدر ارثشه؟ نصف. پدر و مادرم هر کدام یک ششم، یک ششم پدر، یک ششم مادر، سه ششم هم دختر، چقدر میمونه؟ یک ششم. این یک ششم رو بهش میگن چی؟ هم بسه تعصیب. تعصیب اینه. اهل سنت اینجور جا فتواشو اینه که میگویند که خب این یه ششمی که اضافه اومده میدیم به برادر میت، خواهر میت، عمو، عمه، خاله، نمه، به اونا، به اون طبقای بعدی. بعد حالا به اون بعدیام که میدیم اینجوری ها، مثلا فرض کنید که این یه ششم، اگر که این میت یه برادر دارد و یه خواهر داره، فقط به برادر میدیم نه به خواهر. اگر یه عمو داره و یه عمه داره، به عمو میدیم نه عمه. اینو بهش میگن تعصیب به عصبه، به خانواده. این فتوای سنی ها. از مسلمات مذهب شیعه اینه که این جایز نیست، حرامه، باطل. این بابا که مرد نصف مالشو میدیم به دخترش، یه ششم پدر، یه ششم مادر، میمونه یه ششم دیگر. اون یک ششم را باید تقسیم کنیم به پنج قسمت، سه قسمتشو به دختر، یه قسمتشم به پدر، یه قسمتشم مادر. این نظر شیعه. اگر به فرض غلط کسی بگه نه به اینا که دوباره دیگه نمیدیم، سهمشون رو میدیم، یه ششم اضافه است، خب یه ششم اضافه است، عمو و عمه فرقی نمیکنه، باید بین عمو و عمه تقسیم بکنید، لذکر مثل عزیز الانسایی، یا برادر و خواهر فرقی نمیکنه، لذکر مثل عزیز الانسایی. این آیه دلالت میکند که تعصیب باطله. چرا؟ چون آیه میفرماد که زنان و مردان فرقی نمی کنند، سنی ها فرق میگذارند. چجور فرق میگذارند؟ میگه به عمو بده، به عمه نده. آیه میفرماد زن و مرد فرقی نمی کنه، پس خلاف مذهب سنی هاست. بله، این آیه دلالت میکنه بر این که قول به عصبه باطل است، زیرا خداوند واجب کرده میراث را للرجال و نساء. پس اگر جایز بود منع کنیم زنها را از ارث، فی موضع، تو همین موضع که گفتم کجاها، به عمه ندیم، به عمو بدیم، اگه این جایزه، خب لجاز ان یجری الرجال مجراهن فی المنع من المیراث. خب پس اگر که می شود یه جا به عمو بدیم به عمه ندیم، یه جا می شود به عمه بدیم به عمو ندیم، در حالی که آیه می فرماد هر دو مساویند. این یک مطلب. و تدل و ایزن، باز این آیه دلالت میکنه که زبل ارحام یرسون، زبل ارحام ارث می برن. اصلا ارث برای چی آدم ارث می بره؟ چون خیشابنده، چون خیشابنده است ارث میبره. لأنهم من جملة النساء والرجال الذين مات عنهم الأقربون، چون خیشاوند مرده به این خیشاونده ارث میبره، نه به جهت دیگر. الا ما ذهبنا الی و هو مذهب ابی حنیفه ایزن، یعنی ارث، علت ارث خیشاوندیه، اقرب بودن ملاک ارث. اینم مطلب دومی که از آیه استفاده میشه. و یدخل فی عموم لفظ ایزن الانبیاء و غیر الانبیاء. این اون جمله است که اول گفتم، اون یورسونه، اون حدیث معروفی که ابوبکر این حدیث رو جعل کرد که فدک حضرت زهرا سلام الله علیها را بگیره، اصل حدیث که جعلیه، دروغه، ولی حالا این جعل یا دروغ یا هرچی بینید، درستش این است: انا معاشر الانبیاء لا نورس نه لا نورس، لا نورس. حدیثش جلیه سا، دروغه ها، بلی عبارت با اینجوری باشده: ما معاشر و جماعت انبیاء لا نورس، ارث برده نمیشویم، کسی از ما ارث نمیبره. نه اینکه لا نورس، ارث نمیگذاریم، که یه بند خدای اصلا اسم کتاب خودشو گذاشته انا معاشر الانبیاء لا نورس، غلطه ها، باید بگم نامعاشر الانبیاء لا نورس. دلالت میکنه در عموم لفظ، اینکه پیغمبر و غیر پیغمبر فرقی نمیکنه، پس دلالت میکنه الا ان الانبیاء یورسون، نه یورسون، انبیاء یورسون، انبیاء مثل بقیه مردم، از هر کسی ارث برده میشه، از پیغمبرم ارث برده میشود. که غیرهم الا ما ذهبت الیه الفرقه المحقه، اونجور که فرقه محقه میگوید خلافاً له ابوبکر و اهل سنت صلی الله علیه و آله.